هوشمندیه نه شرکتی. ما باید اینو مدیریت کنیم. بنابراین اون چیزی که مهم است این است که منطق آقایون منطق مساوات بوده، اما اولا این منطق با منابع سازگار نبوده، برای اینکه منابع در حد 20% بیشتر از اون منبعی رو توی این پیشنهاد پیشبینی نکردن، چون درآمدان بسته شده بود، عملا امکان نداره مگر اینکه در رفت و برگشت جدید یه اتفاقاتی بیفته.
بودجه انقباضی نوشته شد امسال.
بله، ببین اولین اشکال این است که چون سقف رو همون سقف دیدن، ما مجبوریم در حد اون 20% توزیع رو عمل بکنیم، اما این 400 تومان به همه گروه ها نمیرسه، همچنین که اشاره شد به طبقات نوپا یا با حقوق حداقلی کم میرسه 400 تومان، ولی بقیه رو باید مجبور کنیم، مثلا بشه 300 تومان بشه 250 تومان بشه 100 تومان بشه الی آخر. بنابراین بر اساس این نگاه ما میتونیم تو سال ماهی کاش این رو اولا تو ترتیب می آوردن، ما منبعی براش پیش بینی می کردیم، ثانیاً آثار مورد بازبینی قرار می گرفت. الان اشکال نداره 1 میلیون جمعیت خوشحال میشن، 4 میلیون از بازنشسته و یا حقوق بگیر با سنوات و مثلا تحصیلات فیزیکی کمتر می گیرن، علاوه این که هزینه هاش هم توی ذهن مردم، ذهن
تورم انتظاری که ایجاد میکنه،
تورم انتظاری و مواد دیگه ای که وجود داره خودش رو برسه توصیح میده و نگرانی هایی رو باعث شده. ولی در هر حال اگر شاید نگهبانی ایوند نگرفته باشه، ما باید بیایم مدیریت منابع بکنیم، ببینیم چجوری میشه مصارف رو با منابع تعریف.
نکته ای هست میخواید اضافه کنید جناب دکتر ندیمی گرانقدر؟
ببینید در هر صورت ببینید ما رویکرد حقوق متناسب با تورم رو قانون داریم، خود ما در مدارس قبلی انجام دادیم، اما اینکه سال 98 چه تورمی داریم و این 20% کفاف میداد یا نمیدهد، یا اینکه آیا فقط آسیب تورم به گروهی از جوامع رسیده است که نرسیده است، باید مورد هم‌اندیشی دوستان قرار میگرفت که فلحال نگرفت. انشالله که اگه ایرادی بود بتونیم این رو رفع کنیم که به همه خیر.
سپاسگزارم براتون، آرزو موفقیت دارم آقای ندیمی گرانقدر. خب به سراغ آقای دکتر حسینی گرانقدر بریم. آقای دکتر حسینی خیلی کوتاه بگید که خب الان من بین مردم که تو کوچه و بازار حرکت میکنم، مردم میگن آقا ما این افزایش حقوق رو نمیخوایم، چون میدونیم که این قطعاً باعث ایجاد تورم انتظاری میشه و بعد از مشکل برمیخوریم. کاش دولت بیاد در قالب نظارت بر بازار قیمت رو برگردونه به قبل از این به هم ریختگی اقتصادی. یعنی مردم انتظارشونه که میگه آقا این پولا رو به ما ندید، جاش بیایید بازار رو به یک ثبات برسونید. آیا نمیشه در این مسیر حرکت کرد به جای اینکه ما خودمون دولت خودش بشه موتور ایجاد تورم؟
ببینید در رابطه با افزایش حقوق دستمزد، الان اگر شما یه نگاه بکنید به گذشته، چیزی حدود فکر می‌کنم 10-15 ساله، یعنی بعد از اجرای قانون مثلا قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 88 فکر می‌کنم، ما هر سال به استناد فکر کنم ماده 50 قانون هم هست، یک افزایش حقوق دستمزد رو بر اساس نرخ تورم داشتیم. یعنی اینکه جامعه ما انتظار این رو داره که پایان هر سال حقوق و مزایای بخش کارمندی و کارگریش یک افزایش داشته باشه و این رو از باب تورمیش خیلی انتظار نیست و این چیزی بوده که مرسوم بوده، کاری به امسال هم ارتباط نداره.
بله.
در رابطه با منابعش هم که دوستان دارن میگن، ما برای 20% 32 هزار میلیارد تومان پول دیدیم، برای این 400 تومان حدود 24 هزار میلیارد تومان اگر به صورت کامل بدهیم منابع لازم داره، یک 8 هزار میلیارد باز هم باقی میمونه که اون 8000 میلیارد دولت بتونه تا 5% دیگه به سایر اقشار کارکنان و بازنشستگان اضافه بکنه. یعنی ما الان کمبود منابع با این 400 تومن نداریم، ولی روش اعلام 20% و شیوه‌ای رو که الان مجلس مصوب کرده متفاوته. یعنی اینکه حقوق به همه کارکنان، چه افراد تحصیل کرده، افراد تاثیرگذار، مسئولین، مقامات، همون 400 تومنیه که به یک کارمند ساده داده.
یک دقیقه وقت داریم.
داره. لذا امیدواریم که با توجه به شرایطی که داره یک مقدار کاهش انگیزش در رده‌های مختلف رو میگیره و یه مقدار هم مباحث به قول گفتنی مثلا علمی رو یه مقدار تحت تاثیر قرار میگیره این مسببه. ولی امیدواریم که با این نگاه بلکه ما بتونیم به اقشار پایین دستمون کمک بیشتری رو بکنیم و تاثیرگذاریش رو در اون قسمت‌ها ببینیم و انشالله دولت هم بتونه این قانون رو انشالله اجرایی بکنه و
تبعیت میکنه. بله دولت قطعا تبعیت میکنه. سپاسگزارم براتون، آرزو موفقیت و سربلندی. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو ما بود با جناب دکتر ابوذر ندیمی مشاور سازمان برنامه بودجه و جناب دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با موضوع ماجرا افزایش حقوق کارمنده که حالا ببینیم چجوری اجرایی میشه. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. خب ساعت 13:05 است، فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. میخوایم در خصوص موضوع انتصاب حجت الاسلام رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه گفتگو کنیم با جناب دکتر محمدعلی پورمختار عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر پورمختار گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب صادقی عزیز و همه شنوندگان خوب عرض سلام و بخیر دارم.
آقای دکتر پورمختار گرانقدر، در مورد آقای رئیسی یکی از به نظر خود من که از عجیبترین انتصاباته، چون از چندین ماه قبل گمان زنی ها بود و میگفتن امروز حکم میخورد فردا حکم میخورد، یه خورده حکم خوردن طولانی شد تا رئیس قوه خودش تقاضا کرد. اما آن چیزی که مسلمه حتی رسانه های ضد انقلاب و معاند هم در ساعات و روزهای گذشته به یک موضوع اشاره کردن و اون این که آقای رئیسی فرزند قوه قضایی است و در همه رده های قوه قضایی فعالیت داشته و قوه رو شاید بهتر از هر کسی بشناسه. با این سبقه ای که ایشون داره و وارد شده، میگم چیزی که حتی دشمنان انقلاب هم بهش اعتراف دارن، آینده قوه قضایی رو چگونه میبینید و آیا شما هم متصور هستید که شرایط خیلی بهتر خواهد شد در قوه قضاییه؟
بله خواهش میکنم. حالا راجبه حالا اون تأخیر و گمان زنی ها، خب علت اصلی این بود که حکم آیت الله لاریجانی تا مرداد سال آینده بود، یعنی به اتمام میرسید. ولی زنی ها به نظر من تدبیر مناسبی شد که خود ایشون استعفا دادند و این زمینه فراهم شد. از طرف دیگه خب همونطور که اشاره فرمودید، آیه رئیسی ورودش رو در واقع برای فعالیت‌ها و خدمت به مردمان نظام از قوه قضاییه شروع کرده، مدارج پایین رو خودش تجربه کرده، مسئولیت‌های اجرایی رو از دادستانی و رسیدگی به پرونده‌ها در جزئیات و بعد بالاخره در حوزه‌های مختلف دیگر قوه قضاییه، از جمله رکن بسیار مهم سازمان بازرسی رو که 10 سال در اونجا مسئولیت داشته، به همه زوایای کار نه تنها در قوه قضاییه که در قوه مجریه و حتی اعتقاد دارم که بالاخره با ارتباطی که با مجلس شورای اسلامی داشته، با مجلس هم از مجلس هم اطلاعات خیلی خوبی داره. متوجه این که فعلا مطرح نظر هست همین موضوع آشنایی کامل ایشون به قوه قضاییه است. قوه قضاییه رو خوب میشناسه، رسیدگی ها، مسائل و مشکلات مربوط به آیین های دادرسی، تشریفات رسیدگی، مراحل رسیدگی، مشکلات خود قضات و کارکنان و ساختار قوه قضاییه که خب مبتنی بر این هست که ایشون خب یک در واقع برنامه رو خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادند که اون چیزی که مقام معظم رهبری هم در واقع حکمشون که اون 8 بند رو اشاره فرمودند، در واقع برنامه ایشون هم در همین قالب و چارچوب هست، یعنی مسائل مهم و اساسی قوه قضاییه رو ما داریم میبینیم که مأموریت آقای رئیسی هست که اینها رو اجرایی و عملیاتی بکنه و اعتقاد داریم که ایشون میتونه انشاءالله موفق باشه. در صورت در مسئولیت هایی که در قوه داشته اونها را خیلی خوب و به درستی و با خیلی تدبیر اجرایی و عملیاتی کرده. الان هم چه در داخل قوه برای قضات و کارکنان، چه در بیرون از قوه برای بالاخره عموم مردم و نخبگان، یک در واقع امیدواری ایجاد شده که انشاءالله یک تغییرات جدی و اساسی اهم ساختاری و همچنین رفتاری، روش رسیدگی ها، جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی که یکی از در واقع ناراحتی های مردم و طرف های پرونده هست، ارتقا سلامت اداری در داخل خود قوه، تعامل بیشتر قوه با 2 قوه دیگه، که اینها رو من فکر کنم با اون روحیه و اخلاقی که آقای رئیسی داره بتونه انشالله اجرایی و عملیاتی بکنه و از طرف دیگه خب خود قوه قضاییه گرچه در حوزه مسائل قضایی و رسیدگی ها بالاخره یک استقلالی داره، ولی هم رسیدگی ها و هم حل سایر مسائل و مشکلات از جمله مسئله بودجه، در واقع اصلاح ساختارها و رفع مزایق و محدودیت هایی که هست، همش به دست رئیس قوه قضاییه نیست، بلکه بخشی از طریق قانون گذاری و بخشی هم از طریق اجرا و همکاری دولت شدنی خواهد بود که امیدوار هستم انشاءالله تعالی این امر با حمایت هر دو قوه دیگه اجرایی بشه.
آقای دکتر پور مختار، برخی از منتقدین میگن که خب آقای رئیسی در رده های مختلف عالی در قوه قضاییه حضور داشتن و بعضا خود من هم در جلسات خصوصی که خدمتشون بودیم مسئولی از مشکلات قوه مطرح میکنه. حالا منتقدین میگن که خب قبلا هم ایشون تو مناصب عالی بودن، چه ضمانتی وجود داره که وقتی ریاست قوه شدن مشکلاتی که قبلا بوده برطرف بشه؟ یعنی کسی که معاون اول بوده یا در سطح قائم مقام بوده اونجا میتونه برطرف بکنه. حالا منتقدین الان انتقاد وارد میکنه، آیا واسه این برنامه خاصی الان وجود داره یا دستشون بازتره؟
ببینید شما مستحضرید، بالاخره حالا کسی که معاون هست، چه معاون اول باشه چه غیره، صاحب اختیار نیست.
بله.
مگر اینکه واقعا کامل تفویض شده باشه همه اختیارات رو، که من حسب اطلاعی که دارم اختیاراتی که مثلا به آقای اجایی واگذار شده از اختیارات واگذار شده به آقای رئیسی بیشتر بوده.
دقیقاً همینجوره.
و بر همین اساس خب دست آقای رئیسی هم بسته بوده. ولی امروز که به عنوان ریاست قوه و تامل اختیار هست، من مطمئن هستم که دیگه منویات خودش رو و همچنین منویات مقام معظم رهبری و البته خواست مردم رو که شناخت خوبی هم داره، اینها رو در قوه اجرایی و عملیاتی خواهد کرد.
انشاءالله. سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر محمدعلی پورمختار، عضو محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با موضوع انتصاب حجت اسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه. ما ایشونو فردی انقلابی میدونیم، امیدواریم در این پست بدرخشن و موفق‌تر از گذشته ظاهر بشن. در ثانیه پایانی برنامه هستیم. ساعت ایام خوشی رو براتون آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
برنامه زندگی رویداد از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد. Thank you.
چه خوش سنگ دلم کرد به نازم چشم من درد رو که کس بیا فکری در درون ما از این خوشتر نمیگیرد. میان گل میخندم که چون شمع در این مجلس زبان آتشینم هست، لیکن دم نمیگیرد. یا چه خوش سیده دلم کردی به نازم چشم مستت را که کس
سیزده و بیست و چهار دقیقه و بیست ثانیه. شما عزیزان رادیو گفتگو رو میشنوید. میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو در فضای مجازی هم دنبال بفرمایید از طریق پیام رسان داخلی سروش به آدرس @ رادیو گفتگو. همینطور 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست که منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. همینطور صدای گرم خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. میتونید از طریق شماره گیری 27,86,10,35 نظرهای خودتون رو درباره رادیو گفتگو، برنامه ها و آنچه که مد نظر دارید، حتی دعوت از میهمانان خاصی برای برنامه ها، کارشناسان مد نظرتون، از این طریق به ما اعلام بفرمایید. 13 و 25 دقیقه گوشه هایی از تاریخ پهلوی رو میشنوید.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام خدمت شنوندگان از رادیو، با برنامه گوشه های از تاریخ سلطنت پهلوی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بخشی از خاطرات علم مربوط به دوشنبه هشتم دی ماه 1348 اشاره میکنیم. در این روز شیخ سقر حاکم رأس الخیمه به تهران میاد، مهمان شاه هستش، در اونجا مذاکرات میشه در جلسه مهمانی و صحبت‌های خیلی زیادی مربوط به مسائل خلیج فارس، چگونگی حکومت بر جزایر و مسائل اینچنینی و به خصوص وضعیت منطقه خلیج فارس بعد از خروج نیروهای نظامی انگلیس از منطقه. در این زمینه بین شاه و شیخ صغر و بقیه اعضای دو هیئت صحبت‌هایی میشه. بعد نکته‌ای که حائز اهمیته، بعضی جزایر رو حساسیت‌های روش بوده که در اون جلسه صحبت میشه و عملاً به نتیجه نمیرسن و قرار میشود که بعداً باز کار بیشتری باهاش انجام بدن در راه اینکه تکلیف این جزایر مشخص بشه. اما نکته‌ای که هست اینه که میگه که کمپانی شل نفتی انگلیسی، وقتی که ما راجع به قضایای خلیج فارس صحبت میکنیم، همش اینطوری میگفتش که البته ما نمیخوایم با عربهای خلیج فارس مثلا مشکل پیدا بکنیم، ما نمیخوایم که روابط اون با اونها تیره بشه، قطع بشه، که البته کاملا مشخص بود که در واقع منظورشون انگلیس بود که نمیخواد با عربها روابطش تیره بشه تا منافع حداکثری خودشون رو تأمین بکنه. سفیر امریکا در ملاقاتی که باش داشتیم گفتش که حزب کارگر انگلیس در مورد مسائل منطقه یه مقدار واقع بینانه تر یا عملی تر فکر میکنه، ولی به هر حال انگلیس از جهت یک قدرت بین المللی دیگر گذشته و حرفهای محافظه‌کارانه میزنه. بعد میگه که با شیخ صغر به داستان عربستان برگشتیم که موضع عربستان و وضع عربستان چیست و من گفتم. این خیلی مهمه، یعنی میگه علم میگه من به سفیر آمریکا گفتم که چی؟ من گفتم تنها کشوری در دنیا که میتواند و میخواهد به شما کمک بکند ما هستیم، ما هم که وسیله کمک به شما را نداریم. حالا میگوییم نفت ما را زیادتر ببرید و به ما پول آن را بدهید که صرف منافع کلیه این منطقه بشود. شما هم گوش شنوایی ندارید، یک دفعه دیدید عرب ها نفت شما را قطع کردند ولی ما نکردیم، باز هم متنبه نمی شوید. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه ای از زندگی خاندان پهلوی می رسیم.
امیدوارم برنامه‌ای که به سمعتون رسیده مورد پسندتون قرار گرفته باشه. شما رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو میشنوید از طریق دستگاه رادیو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خارج از استان تهران هم از طریق ستاپ باکس میتونید رادیو گفتگو رو شنونده باشید. به ساعت 13:30 میرسیم و چنانچه آماده باشند همکارانم برای برنامه زنده گفتگوی اجتماعی به عنوان آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو، این برنامه رو از استودیوی دیگر تقدیم حضورتون خواهند کرد به صورت زنده و